بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل درباره ریشه نفاق به موضوع سوء ظن پرداختیم و گفتیم سوء ظن به خدا، سوء ظن به خدا که آیا واقعا خدا ما را یاری خواهد کرد یا نه، آیا واقعا خدا قدرت یاری کردن ما را دارد یا نه. این سوء ظن یکی از ریشه های نفاقه. این سوء ظن چون فقط اختصاص به منافقین نداره، بلکه عموم مردم محترم هم میتوانن کمی تا قسمتی از این سوء ظن برخوردار باشن، موجب میشود که مردم هم به منافقین کمی تا قسمتی حق بدهند و موجب هلاکت جامعه دینی بشه. خب این سوء ظن رو باید برطرف کرد. من دیگه نمیخوام در مورد سوء ظن بیشتر صحبت بکنم. باید ما ایمان به نصرت الهی داشته باشیم. فقط یه مثال عرض بکنم که توی جبهه واقعا خیلی ها بودن، شجاع بودن، ولی کم می آوردن. فقط اونایی که مؤمن بودن میتونستن تا آخر راه برن. بعضی ها کلن همینجوری سر نترسی داشتن، ولی باز یه جاهایی کم می آوردن. فقط اونهایی که به خدا خیلی اعتماد داشتن، اونها میتونستن تا آخر پای کار بیستن. ایمان به خدا خیلی باید تقویت بشه. من توی این خبرها میخوندم یه دفترچه ای از این داعشی ها گرفته شده. دفترچه البته سوخته بوده در اون حالا بمباران یا هر چیزی، بخش های از این دفترچه باقی مونده. یه تیکه ای از متن این دفترچه رو که من می دیدم نکته جالبی توش داشت، اونم این بود که این نیروی داعشی خیلی دنبال این بوده که آیا می تونه یه کاری بکنه، این آموزش عقیدتی مثلا دو ماهی که باید طی بکنه طی نکنه بره جنگ، یا طی نکنه کمترش رو طی کنه یه ماهه تموم کنه بره. و ظاهراً به هر دری زده بوده نتونسته بوده راهی پیدا بکنه که این آموزش عقیدتی رو نبینه و بره جنگ. خیلی برای من قابل توجه بود که اونا واقعاً چقدر دارن اهمیت میدن به این موضوع. و بخش های از مطالب اون کلاس های آموزشیش رو هم اونجا نوشته بود. مثلا یکی از اساتیدش گفته بوده که من حتی دیگه به این قبله نماز نمیخوانم، چون به این قبله مشرکین نماز میخوانند. حرفهای خیلی غیر معقول اونجا بیان میشه، ولی اصرار دارن حتما این آموزش رخ بده. بنده تردید ندارم اونها از روی دست ما نگاه کردن اون جریان رو درست کردن، اومدن مطالعه کردن ما چجوری تونستیم 8 سال مقابل همه جهان بیستیم. گفتن این بچه ها رو آموزش عقیدتی میدادن توی جبهه، توی سپاه. خب اونا هم گفتن خب ما هم آموزش عقیدتی میدیم. این بچه ها به خدا ایمان داشتن. دقت کنیم ببینید با چه صحنه‌ای من بعد مواجهیم. اونا پیش خودشون گفتن چی؟ یعنی جریان استکبار جهانی. الان خیلی دقت دارید دیگه، من دارم اینو میگم، خیلی 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 بیشتر دقت کنید. اونا میگن خب ما هم ایمان به خدا رو تو بچه ها تقویت میکنیم. یه قسمتی از همین دفترچه این جوانی نوشته که نمیدونم چرا فلانی و فلانی و فلانی اینقدر دنبال جمع‌آوری عطر و کلون هستن برای رفتن به اون دنیا، مگه اونجاها از این ابزار خبری نیست؟ یعنی حکی تو شهادت و بهش رفتن و اونجا با حورال این محشور شدن اینا نداره. بحثش سر اینه، تو چرا اصرار داری عطر و کلون با خودت ببری اون طرف که همه چی هست؟ میدونید اونا بعضی هاشون حالا خنددار آدم این چیزایی رو مطرح بکنه که مثلا قرص های تقویت قوای جنسی با خودشون همراه میبرن که اگه رفتن اون دنیا از پس اون همه هورول این بر بیان. مثلا این چیزی که من میگم لطیفه نیست، نمونش تو همین دفترچه خاطرات این بنده خدا. بابا تو که بری اونجا از اینجا که بنا نیست عطر و عطرکلون ببری که. ولی ببینید چجوری دارن کار میکنن. ایمان به خدا، این رزمنده ها مقابل آمریکا، مقابل استکبار با ایمان به خدا وایستادن. خب ما هم ایمان به خدا رو تو اینا میبریم بالا خیلی راحت. میگه رسیدن به تکتیر اندازشون زدنش، بعد که رسیدن به سنگرش دیدن پاهای خودش رو محکم خودش بسته به این در واقع میله اونجا که نتونه فرار کنه تا گلوله آخر بجنگه و بعدش هم به قول خودش به شهادت برسه. اینا رو از کجا یاد گرفتن؟ اینا از دفاع مقدس ما یاد گرفتن. گاهی از اوقات ما درد دل میکنیم با رفقامون، ناله میزنیم، یعنی میزدیم حدود 20 سال پیش، یعنی حدود 10 سال بعد از دفاع مقدس زجه میزدیم، بد و بیراه میگفتیم که چرا ما کار نمیکنیم برای تبلیغ فرهنگ شهادت اسلام نابی که ما بلدیم، اسلام نابی که ما باش مواجه شدیم. دیروز من رفتم شهدای عرصه موسیقی برای پاسداشت و بزرگداشتشون با یک شهیدی اونجا آشنا شدم، شهید نظام. یادتون باشه این اسم، شهید نظام. خب یه جوان خوشتیپ قبل از انقلاب رفته دنبال موسیقی، از 2300 نفر تو امتحان قبول شده، رفته جزو 15 نفر برگزیده شده از آقایون، 15 نفر هم از خانوما میخواستن، مال زمان طاغوت. یک کمد پر انواع و اقسام لباسای مختلف داره که برای اپرا لازم داشته، نابغه است. بعد میفته تو مطالعه، مادرش میگفت انقدر کتاب میخوند کم کم ساک کتاب میآورد میخوند، بعد دیگه با واند کتاب میآورد میخوند، بعد رفت جبهه، بعد مون تا آخر تو یکی از عملیات های سال آخر به شهادت رسید. سلوک این شهید آدم میبینه. ما اگر تونسته بودیم به جهانیان، ما به جامعه خودمون هم این کار نکردیم، به جهانیان معرفی کنیم این شهید رو و شهدای نظیر این رو که ببینیم آقا اینا چقدر باطن دارن، چقدر مایه دارن. شهادت علکی نیست که بری آدم بیگناه بکشی بعد با هر جنایتی. یه نفر رو تو لبنان دستگیر کرده بودن، از این انتحاریا بعد بهش میگن ببین آقا تو چرا خودتو میخوای بکشی؟ فرمانده به من دستور داده، بیا بریم فرمانده رو ببین. میبرن فرمانده رو بهش نشون میدن، فرمانده در حال هرزگی، نماز نمیخونه. میگن خب ببین این فرماندته، شراب خوری میکنه، همه کار داره میکنه و تو رو فرستاده کشته بشی. برمیگرده میگه خب اون نیازی نداره عبادت کنه، من باید خودم رو بکشم تا به مقام اون برسم. چرا؟ چون اون 30-40 تا مؤمن به اهل بیت کشته. آقا تو رو خدا کوتا بیا. اگه ما شهدای خودمون رو معرفی کرده بودیم، شهید ابراهیم هادی رو معرفی کرده بودیم که با یه اذانش که هیچ کس نمیفهمید این چرا داره الان اونجا اذان میگه، یه گردان از نیروهای مقابل رو تسلیم میکنه و بعد وقتی این گردان مقابل اینا بودن این داشته اذان میگفته، یکیشون تیراندازی میکنه، تیر میخوره، مجروح میشه. اون کسی که تیرم زده بوده اومده بوده و گفته بوده اگر میخواید منو بکشید، ابراهیم هادی میبخشدش، نه چرا بکشمه. اگه ما حقایق دفاع مقدس، حقایق ایمان شهدای خودمونو قشنگ توضیح داده بودیم، میتونستن از روش بدل بزنن؟ این جوانایی که الان از سر تشنگی به ایمان به خدا و شهادت دارن بدترین جنایت ها رو تو منطقه میکنن، آیا فریب میخوردن؟ جبهه‌های ما سرشار از ایمان بود. من دارم یه خبر بد به شما میدم، مقابل ما جبهه‌های سرشار از ایمان درست کردن. سرشار از ایمان، ما نباید میذاشتیم این صحنه پیش میومد. خدا همه اون کسانی رو که جبهه ها رو تبلیغ نکردن مؤاخذه خواهد کرد روز قیامت، مؤاخذه بسیار هولناکی خواهد بود. خدا کنه من جزو اونها نباشم. البته من عرضه ای ندارم برای تبلیغ شهدا، نه فیلم سازم، نه برنامه ساز تلویزیونی هستم، ولی شما برای این که بدونید من امروز این حرف رو نمیزنم به شما، حالا که نتایج شوم تبلیغ نکردن دفاع مقدس رو نمیدونم عملیات شلمچه کی بود، من اون سال مجروح شدم تو بیمارستان، روزنامه جمهوری اسلامی با من مصاحبه کرد، عکس من هست، میگه من با این رزمنده مصاحبه میکنم اینجوری، اومده بودن تصادفی با ما برخورد کرد بودن تو بیمارستان مقیت الله، عکس ما تو روزنامه هست. اونجا جالبه از من که پرسیدن که شما به من یه طلبه رفتی جبهه، چه رسالتی داری؟ سال چند میشه؟ عملیات کربلای 5 سال چند بود؟ 65. بعضی از پدر مادرهای شما ازدواج نکرده بودن هنوز، که حالا به فکر باشن که شما انشالله به دنیا بیایی در آینده. ما چقدر پیر شدیم. اونجا من تو مصاحبه گفتم طلبه ها دو تا رسالت دارن، یکی این که از خدا برای رزمنده ها حرف بزنن، یکی این که از رزمنده ها بیان پشت جبهه برای مردم حرف بزنن. بعد شروع کردم درباره تبلیغ دفاع مقدس اونجا نکاتی رو گفتن که همون نکات اگه تو بعضی از فیلمای ما رعایت شده بود ما الان خیلی جلو بودیم. خیلی هولناک حساب و کتاب روز قیامت خدا. شما 200,000 کشته، این کشته ها میدونی کیه؟ امشب مهمان خواهید داشت یکی از این شهدا رو. اینا میدونی کیه؟ اینا رو معرفی نکردیم. اگه خوب معرفی میکردی قلابیشو درست نمیکردن. ولی الان دارن قلابیشو درست میکنن، طرف واقعا میخواد بره بهشت، به دستور ابلیس میجنگه و بعد میخواد بره بهشت. خدای من. یه نکته دیگه، حالا که فعلا قلابیشو درست کردن، رزمنده شهادت طلب قلابی اسلامی رو مقابل شما درست کردن، یه کلمه هم بهش میگن حرامه گوش بدی حرفای دیگران رو، و من بنده خدا کجا خبر داره از هیچ چی خبر نداره. و بعد از این طرف چه اتفاقی میفته؟ آیا شما مقابل او که یه ایمان موهوم داره یک ایمان دقیق داری که جلوش وایسی؟ شهدای مدافع حریم دارن آبرون ما رو میخرن. خب شهدای خیلی والا مقامی دارن پیدا میشن تو این شهدای مدافع حریم، خیلی عجیب، خیلی خیلی فوق‌العاده. چند شب چند هفته پیش بله اون شهید بزرگوار که من روز جمعه بود مجلسشون رفتم، آن یا چند شنبه بود، اسمشون رو بگید که تو این جلسه هم اومده بود، آقای اسداللهی، شهید اسداللهی، تو همین جلسه شما می اومد. ویژگی های من از ایشون، من باش برخورد داشتم، گفتگو داشتم، ولی نمیدونستم ایشون اینجوریه، خیلی عجیب بود. رفیقش میگه که خب بریم مشهد، یه روزه میرن مشهد، چیکار میخوای بکنی؟ هیچ، میخوام تو حرم بشینم وصیت نامه بنویسم با امام رضا خداحافظی کنم. یه بچه 3 ماهه داره، یه بچه 3 ساله، اوج شیرینی و وابستگی بچه‌شه به خودش، قشنگ اونا رو به امام رضا میسپره تو همون حرم، بچه ها بغلشن، خطاب بچه اولش، بچه دومش، وصیت نامه‌ش رو مینویسه، خطاب به رفقاش، شسته و رفته و تر و تمیز. بعد میخوان برن، میگه خب ما داریم میریم اونجا دارو کمه، یه مقدار دارو از داروخونه بخریم ببریم. خب حالا دارو مسئول داره، به شما ربطی نداره. بعد پول داریم؟ اگه نه پول نداریم، قرض میکنی، قرض میکنی، بعد شما میخوای شهید بشی، خدا حالا یه جور جور میکنه، 2 میلیون تومان پول قرض میکنه، آقا پول داری من قرض میخوام. ولی چی؟ اینا شما رو به فکر وادار نمی کنه؟ میره میگذاره اونجا، دارو رو توضیح میکنه، میره تو جبهه به شهادت میرسه. بعد میگه من میخوام شهید بشم چون بعد از شهادت بیشتر میتونم کار کنم. انگار شهادت ارادیه. میخوام شهید بشم چون شهدا بیشتر میتونن کار کنن. اینقدر یقین به خدا داره، نقطه مقابل سوء ظن که تلخه، کمی هم از ایمان حرف بزنیم، اینقدر ایمان به خدا داره، میگه نکن من میخوام شهید بشم برم از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنم. 5 سال تو سوریه جنگ هست، شما چیکار کردین؟ اون 2 سال اول رفت ادبیات عربی تکمیل کرد و زبان عربی خودش رو کامل کرد، حتی رفت لهجه سوری رو هم یاد گرفت، اوائل نمی بردن، اینقدر اصرار کرد تا راه براش باز شد. زبان عربی رو حداقل یاد بگیر، نه برای اینکه بری به جنگی، برای اینکه ما الان میدونی دیگه تو منطقه فعال باید باشیم بالاخره. خب ما این شهدا رو واقعا خودمونم نمیشناسیم، چه برسه به این که بخوایم اینا رو معرفی کنیم به دیگران. کاش بین شما کسانی باشن آرزو بکنن تو همین جلسات هنرمند بشن، مستندساز بشن، فیلمساز بشن و بعد اینا رو معرفی کنن. آدم میره کره مریخ، میبینه اونجا دارن سریال میسازن که از دفاع مقدس ما عبور کنه، بعد علائمی تو اون سریال میبینه که میفهمه که کسانی که این سریال رو تو کره مریخ هاشون نیومدید ساختن اصلا اعتقادی به این حرفا ندارن. خب دارن مؤمنین قلابی جلوی ما درست میکنن با ایمان قربتن الله. سوء ظن به خدا رو منافقین در بین مردم رواج میدن. بعد الان ورژن جدیدش هست، از اون طرف ایمان به خدا رو در بین مردم رواج میدن بعد ازش سوء استفاده میکنن. خیلی جالبه، ما با چه چالش هایی روبرو باید بشیم. در جنگ صفین، در جنگ جمل، حالا ما هنوز به قسمت های بعدی تاریخ نرسیدیم، اونهایی که جمل اون شتر رو میدونید دیگه، کدوم شتر رو میگم دیگه، که مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام ناقش رو گرفته بودن، انقدر به خاطر خدا این ناقه رو محکم گرفته بودن مقابل علی ابن ابی طالب، مولود کعبه، انقدر به خاطر خدا. من الان آمارش یادم نیست چند تا دست قطع شده باشه برای نگه داشتن این شتر خوبه، ده ها دست، الان من رقمش یادم نیست. این یادتون باشه از رفقا من بپرسن، من بگم بزنن تو اطلاعیه دم در نگاه کن خواستی بیارید، چون زیادش هم نمیشه گفت بیشتر از این. چند تا دست قطع شد با ایمان با علی ابن ابی طالب می جنگیدن. حمله میکرد دشمن، میومد این میافتاد، این یکی دستشو میگرفت، اون یکی میومد، اون یکی دستشو میگرفت. چند تا دست قطع شد به خاطر رسول خدا، این ناقه رو بیاد بگیرید، همسر رسول خدا. واقعا علی ابن ابی طالب با چه چالش‌هایی مواجه بود. خواهش میکنم همینجوری شعار ندیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. ما الان امتحانات اهل کوفه ازمون گرفته نشده. لبخند بزنید الان شما، امتحانات اهل کوفه هم ما گرفته نشده، الان کجایی کاریم؟ الان کار داریم فعلا. خواهش میکنم خودتون رو بگذارید جای پارکابی های علی ابن ابی طالب در جنگ جمل. میتونی اونا رو بکشی؟ اونا رو میتونی بکشی؟ اومده بهت میگه آیه قرآن فرموده همسران پیغمبر مادران مؤمنینن، من از ام المؤمنین دارم دفاع میکنم. خدای من چی بگه آدم؟ البته یه جوان ایرانی میدونی که اونجا گل کاشت، از همین مدافعین حریم بود، نه مدافعین وطن، ایران رفته بود اونجا. داستانشو بگم، حذیفه بعد از این که امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسید، این بحثا رو خیلی هاشو میدونید دیگه، نمیشه پخش کرد. ما هرچی تو بحث تاریخ بریم جلو نباید بیرون پخش بشه، همه حرفا رو که پخش نمی کنن، همه حرفا همه جایی نیست. بعد از اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسید، حذیفه رفت بالای منبر، استاندار فرماندار یکی از شهرهای عراق بود، گفت حق به حقدار رسید. از اول حق علی ابن ابی طالب بود. قصه رو گفت، یه جوان ایرانی اومد جلو گفت آی حذیفه اینا رو نگفته بودی تا حالا برای ما، اطلاعات بیشتر میخوام. فرمود بعد از منبر بهت میگم. بعد از سخنرانی بهش گفت، او حالا این آقا علی ابن ابی طالب کجا هست؟ او چی کار داری؟ او خیلی عاشقش شدم، میخوام برم پیشش. فرمود گمونم داره میره به سمت بصره. به تاخت اومد رسید خودشو به بصره، پای رکاب امیرالمومنین، هی دور علی میگرده. آقا رو تازه دریافت کرده، شناخته. حذیفه میدونید جزو ابوذر و سلمان و مقداد ها که محبتش به همه مؤمنین واجبه، خیلی کارش درسته، با این اسم آشنا بشید. بعد حالا منتظر یه فرصت برای آقای کاری بکنه، سفارایی شد. حالا دقت کنید، میگم ساده نیست جلو اونا وایستادن. علی ابن ابی طالب فرمود که یه نفر قرآن ورداره بره اون قوم و قسم بده به قرآن. هیچکی بلند نشد. هیچکی بلند نشد. این جوون گفت من. آقا امیرالمومنین فرمود جوون تو میکشنت، برو کنار. یکی از دیگه میخواست از این سابقه دارای مثلا استخوندار در نمیدونم بره جلو، دوباره جوونه بلند شد گفت من. آقا فرمود جوون میکشنید، اینا تیکه تیکت میکنن، بشین شما بذار یکی دیگه بره. دوباره فرمود، دوباره این جوون بلند شد گفت من. حالا بمون با آقا صفا کن فعلا یه مدتی. اصلا به جایی رسیده در محبت که عجله داره خودشو برای آقا بکشه. آقا که بهت گفت میکشنید، تو که با آقا ایمان داری، نگو آقا چی کار داری، شاید نکشتن. تو که نمیگی اینو، که پس حرف آقا رو پس قبول داری دیگه، پس میکشنت. گفت آقا قرآن رو بدید به من. آقا فرمود قرآن رو بگیر. رفت اون قومو قسم داد به قرآن، قرآن دستش گرفته بود. از لشکری که در اومد به تاخت اومد جلو، اومد جلو شمشیر زد دست اینو انداخت، قرآن رو گرفت به دست چپش، گفت به این قرآن شما رو قسم میدم، بیاید به راه قرآن بیاید، نجنگید با علی ابن ابی طالب. یکی دیگه اومد این دستشو زد، قرآن رو به سینه گرفت، قسم میداد. یکی دیگه اومد بدنش رو با شمشیر قطعه قطعه کرد. امیرالمومنین فرمود برید بدنش رو بیارید، اتمام حجت شد. نم اون گلی بود که یه ایرانی اونجا کاشت. ولی واقعا سخته. من همسر ام المؤمنین، همسر من قرآن گفته ام المؤمنین، یعنی همه آیات قرآن بقیهش رو یادش میره. بعد تو باید نارو بکشیم. خیلی خیلی سخته. من واقعا دعا میکنم خدا کوتاه بیا، یعنی یه وقت اما این امتحانا نگیری، اما این کار بعید نرم باشیم. حالا داعشی قصهش خیلی فرق میکنه. اون طرف جبهه ایمان قلابی درست کردن، ایمان، ایمان به بهشت. وقت ما این ور داریم چیکار میکنیم؟ من حالا بحث امشب رو عرض میکنم، ببینید چه اتفاقی داره میفته. جوانها از نفاق بدشون میاد، جوانها بهتر میتونن مؤمن بشن به خدا. از جوانی خودت استفاده کن. جوانها به خاطر صفای باطنشون میتونن خدا رو قبول کنن، خدا قبولت دارم. من یه چیزی که تو جبهه ها میدیدم خیلی جالب بود، همینجور جمعیت کمتر بیشتر توی گردان های مختلف من تو جبهه براشون حرف میزدم. اولاش من بلد نبودم منبر برم، میگفتم آقا من منبری نیستم، میگفتن حالا وایسا حرف بزن. من کلاس اداره میکردم، صندلی هم میذاشتن نمی نشستم، میکروفون رو میگرفتم ایستاده حرف میزدم. یه شب اربعینی همه لشکر رو جمع کردن گفتن تو باید حرف بزن. گفتم آقا من نمیتونم، منبری میخواد، روزه بلد نیستم بخونم. گفتن نه تو باید دیگه. حالا چی شد؟ من دیگه چون میترسم تعریف از خود توش باشه، در حالی که من میخوام بگم آقا بلد نبودن های خودم رو بگم، بقیهش رو نمیگم، ولی میخوام بگم که شافی نگوین من آدم حسابی بودم تو جنگال، نه الان هم ادای آدم حسابی ها رو در میاریم، ولی میدیدم اینجا یه چیزی رو میدیدم. اون چی بود؟ اون چیزی که میدیدم و میخوام بهت بگم، مخفی نکنی من آدم حسابی بودم برای اونا حرف میزدم، نه این رو بذار کنار، اینو دارم میگم. من یه چیزی اونجا میدیدم، میدیدم که اینا هر حرفی رو میشنون مصرف میکنن، عمل میکنن، قبول میکنن. من اصلا تو حیرت اینا میموندم، اصلا کم نمیذاشتن غالبا. خیلی چیز عجیبی بود، گوش نمیدادن برای اینکه وقتشون پر بشه، گوش نمیدادن برای اینکه تفریح کنن، گوش نمیدادن برای اینکه معرفتشون زیاد بشه، گوش میدادن برای اینکه عمل کنن. تموم شد، اجرا میکردن. یکیشون اومد، بله اسم جالبی داشت، بالای میدون قزوین سمت راست یکی از کوچه ها به نام ایشونه، پدرش چند پیش از دنیا رفت. بعضی وقتا میدیدم چی میشه این پای منبر. یه فاطمیه ای بود داشتیم صحبت میکردیم، یه دفعه زد زیر خوندن، اصلا خواننده نبود. بعد اومد پیش من گفتش که فلانی من یه مشکلی دارم، باید بشینیم با هم حل کنیم. بهمن شیر بودیم اون موقع. گفت ما دو تا بچه ایم توی خونه، یکیمون شهید شده، من بابا و مامانم دیگه نه پسر دیگه نه دختر دیگه ای دارن و دیگه نه میتونن داشته باشن، سنشون گذشته. منو به این شرط بهم اجازه دادن بیام جبهه که من شهید نشم، ولی من نمیتونم اصلا دیگه نمیتونم وایستم. گفتم ببین تو رو خدا کتابیا، گفت اصلا نمیشه، قد برم. بعد گفتش که فقط شما بیا ببین من چیکار کنم. چی آقا ما هرچی اصرار، اصرارهای ما رو رد و انگار تصرف میکردن. منو وادار کرد بشینم باهاش با هم یه وصیت‌نامه بنویسیم. وصیت‌نامه‌اش بعدن شد یه کتابچه که حالا مراحل متقاعد کردن مادر بزرگ، مادر و پدرم چجوری باید باشه. من خاک بر سر نشستم پای مکتب اون شهید، هی درس میگیرم مثل منشی گاهی بعضی آیات روایت هم میبرم، میخواه اینجا آره آره این خوبه این خوبه. وصیت‌نامه تنظیم شد. سالها بعد خدمت مادرشون رسیدم، گفت اون وصیت‌نامه خیلی ما رو آروم کرد. گفتم نمیدونید با چه دلی نوشت. حالا اون میخواست از جزئیات خبردار بشه، من نمیتونم هیچی بگم. بارها دنبال من فرستاده بودن بابا بگید فلانی بیاد یه سر. گفتم مثلا نمیتونم ببینم، ولی من چی بگم بهش؟ یا اون گلدسته تو شهید شده من موندم، مثلا ول کن چی دارید میگی دیگه. تا بدنش مریض شد گفتم بابا بیا عیادت، گذشتی 20 سال گذشت. گفتم باشه میام. اونور ایمان دارن درست میکنن، جبهه مقابل شما، ایمان قلابی، ایمان واقعا ایمان به خداست، ولی باهاش دارن چی کار میکنن؟ دیدن این چه قدرتی داره، دشمن تو داره ازش استفاده میکنه. خب خیلی بحث طول کشید، تو مقدمه موندیم، گفتن شهدا رو دارن میارن دیگه، ما یه کمی معمولا خراب میشیم دیگه، هیچ وقت آدم نمیشیم، ولی شهدا قدرتشون اینقدر هست که ما رو خراب کنن، میان یه تنه میزنن، چطوری؟ آدم 10 تا ملق میخورده، یلن دیگه اینا، شهید دارم میرم، این ساده است. اگه امام اینجا بود به شما میگفتم شهید نیست.
بیان معنوی نقطه آی آر.